پایین بروز میکنه. بنابراین آب مروارید سنین بالا احتمال ایجاد آب مروارید در فرزندان رو بیشتر نمیکنه.
بله، ممکنه کسی در واقع نوزادی پدر و مادرش اصلا آب مروارید نداشته، اما این مبتلا شده، در واقع توارثش به یک شکلی هست که در پدر و مادر نهفته باقی بمانه و در نوزادان بروز پیدا بکنه.
بله، در حدود یک سوم از موارد ممکنه که آب مروارید به این صورت باشه، یعنی پدر مادر نداشته باشند و نوزاد مبتلا بشه.
خب دکتر، باز من در ارتباط با آب مروارید در نوزادان سوال بکنم که تشخیص در اینا احتمالا خیلی سخت خواهد بود.
علامتی وجود داره که در اصطلاح پزشکی بهش لوکوکوریا میگیم، یعنی اینکه در ناحیه مردمک نوزاد یا شیرخوار در واقع لکه سفید رنگ دیده میشه. والدین اگه که به نوزاد خودشون دقت بکنن و چشماش رو خوب نگاه بکنن، گاهی اوقات خود والدین هم متوجه این قضیه میشن که در ناحیه مردمک یه پرده سفید رنگ یا یک در واقع بافت سفید رنگ رو میبینن. دیده شدن این علامت در نوزاد فوق العاده مهم هست و باید حتما برای در واقع معاینه چشمی نوزادشون رو در اولین فرصت به یک پزشک یا ترجیحاً به یک چشم پزشک نشون بدن، به خاطر اینکه در کنار آب مروارید بیماری های خیلی مهم دیگه هم وجود دارن که تشخیص دادن اونها در نوزاد مهم هست و همه اینها میتونن با همین علامت، یعنی یه در واقع بافت سفید رنگ در ناحیه مردمک ظاهر بشن.
بله،
گاهی اوقات هم میتونه علامتش به این صورت باشه که والدین میبینند که نوزادشون خیلی خوب به اطراف توجه نمیکنه و چیزی رو نمیبینه. مثلا اگر که چیز رنگی در جلوی چشم فرد، چشم نوزاد یا شیرخوار جا به جا میشه، یا اینکه مثلا نور چراغ کم و زیاد میشه، پرده کنار میره و نور اتاق تغییر میکنه، خیلی توجه کودک رو جلب نمیکنه و کودک به این محرک ها خیلی دقت نمیکنه. اینکه اصطلاحا کودک دارای رفتارهای بینایی نباشه، یعنی به محرکهای بینایی، به چیزهای جذابی که در اطرافش وجود دارن توجه نمیکنه و نگاه نمیکنه، هم علامتی هست که یه مقداری شک رو برمی انگیزه و باید بهش دقت کرد.
بله،
بارزترین علامت اون لکه سفید یا لوکوکوریا هست، ولی خب در مرحله خفیفتر علائمی که رفتارهای بینایی رو تغییر میده رو هم باید بهش دقت کرد.
آقای دکتر، توضیحات شما ذهن من رو برد به این سمت که آب مروارید نوزادی در بیشتر موارد باید دو طرفه باشه.
بله، در اکثر موارد دو طرفه هست، اگرچه موارد یک طرفش هم دیده میشه.
یعنی لزوماً تغییر رفتار بینایی رو که شما اشاره میکنین در جاهای ایجاد میشه که آب مروارید دو طرفه وجود داشته باشه که این فرد نبینه، در واقع نوزاد در اطراف خودش رو نبینه و نسبت به محرک‌های بینایی واکنش نشان نده.
طبعا اگر دو طرفه باشه این خیلی بارزتر هست، ولی اگر یک طرفه هم باشه، مثلا والدین ممکنه ببینن که وقتی کودک به یک پهلو خوابیده و مثلا اون چشم مقابلش فقط باز هست، خیلی توجه نمی کنه. اگر خیلی شدید باشه، گاهی اوقات همراه با انحراف چشم هم میشه. اگر آب مروارید یک طرفه باشه و فقط یک چشم رو درگیر کرده باشه، ممکنه اون چشمی که آب مروارید داره انحراف هم پیدا بکنه و این انحرافی که پیدا میکنه والدین رو مشکوک بکنه.
در جلسه گذشته دکتر اشاره داشتین به این که آب مروارید نوزادی مهم هست که زود تشخیص داده شود و زود درمان شود. دوست داریم مجددا در این ارتباط یک مقدار کاملتر صحبت بفرمایید.
به طور کلی هر چیزی که در سنین پایین مانع در واقع دید خوب بشه، میتونه منجر به عارضه‌ای بشه که اصطلاحا هم بهش تنبلی چشم میگیم. اگر بخوایم یه مثال ساده رو بزنیم، یه دوربین فیلمبرداری رو اگه در نظر بگیرید، یه دوربین عکاسی رو در نظر بگیرید، یه قسمت از این دوربین در واقع اون چیزی هست که میاد تصویر رو تشکیل میده، مثلا عدسی دوربین. یه قسمت خیلی مهم اون در واقع فیلمی هست که در داخل این دوربین قرار میگیره و این فیلمی که در داخل دوربین قرار میگیره هست که در نهایت اون تصویری رو برای ما ایجاد میکنه که ما میبینیم. در مورد چشم و سیستم بینایی هم همین هست. چشم در واقع فقط یک قسمت از مجموعه هست که برای دیدن ما لازم و ضروری هست. یک قسمت خیلی مهمه دیگه برای اینکه ما بتونیم محیط اطرافمون رو ببینیم و دنیا رو ببینیم، قسمتی از مغز هست که مسئول این هست که این تصاویری که دیده میشه رو در واقع بیاد و تفسیر بکنه و متوجه بشه که چی در محیط وجود داره.
بله،
حالا اگه به هر دلیلی توی سنین پایین دید به اندازه کافی نباشه، اون قسمت هایی از مغز که مسئول دیدن هستن و مسئول بینایی هستن به اندازه کافی رشد نمی کنن و با توجه به اینکه رشد مغز فقط در سنین ابتدایی رخ میده و در دوره کودکی رخ میده، اگه فرد در دوره کودکیش به اندازه کافی دید خوب نداشته باشه، با توجه به اینکه مغزش رشد نمیکنه به اندازه کافی، بعدها دچار تنبلی چشم میشه و دچار آرزه میشه که اصطلاحا بهش آمبلیوپیا یا تنبلی چشم میگیم و معمولا در سنین بالا قابل درمان نیست.
بله.
بنابراین اگر که به دلیل آب مروارید یا به هر دلیل دیگه ای نوزاد دید کافی نداشته باشه، در خطر آمبلیوپی و خطر تنبلی چشم قرار داره. به همین خاطر توصیه میکنیم که اگر نوزاد یا کودکی مبتلا به آب مروارید بود، هر چی سریعتر بیاییم و در واقع این آرزه رو براش درمان بکنیم تا اینکه خطر تنبلی چشم یا آمبلیوپی به حداقل برسه و فرد در آینده دچار مشکلاتی از این دست نشه.
خب این خود آمبلیوپی هم شرایطش به یک شکلیه که تا یک سن خاص قابل درمانه، اگر سن بالا بره به نظر قابل درمان نخواهد.
بله دقیقاً، به همین خاطر هر چه زودتر علل ایجاد آمبلیوپی درمان بشن، پیشاگهی فرد و نتیجهش در دراز مدت بهتر خواهد بود. معمولاً ترجیح میدیم که در همون ماهای اولی که در واقع آب مروارید رو تشخیص دادیم، یا ترجیحاً حتی همون هفته های اول بیایم و آب مروارید رو عمل بکنیم، معمولاً در عرض ماهای اول.
بله. خب دکتر دانشور، بسیار تشکر میکنم از حضور شما. صحبت های بسیار بسیار خوب و جامعی داشتید در ارتباط با بحث آب مروارید، جراحی ها و توصیه هایی که در این زمینه وجود داره و همینطور آب مروارید نوزادی. من مجددا از حضور شما تشکر میکنم، با شما خداحافظی میکنیم.
من هم تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار من قرار دادید و از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از پرستاران و خانواده های شهدای مدافع سلامت تاکید کردند اگر حقایق را روایت نکنید، دشمن با دروغ و تحریف جای ظالم و مظلوم را عوض میکند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار جمعی از پرستاران و خانواده‌های شهدای مدافع سلامت، رفتار و سخنان حضرت زینب کبری سلام الله علیها را نشان دهنده و تجلی عظمت و قدرت روحی، معنوی و عقلانی جنس زن خواندند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تکرار تأکیدات گذشته خود درباره ضرورت روایت حقیقی واقعات جامعه، تاریخ انقلاب، دفاع مقدس و حوادث گوناگون 42 سال اخیر گفتند اگر این کار نشود که در موارد متعدد نشده است، دشمن روایت تحقیرآمیز و دروغ خود را در افکار عمومی جاری و با عوض کردن جای ظالم و مظلوم، اقدامات مستمر ظالمانه خود را توجیه می‌کند. ایشان با تبریک ولادت حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار به تک تک پرستاران و فعالان حوزه درمان و سلامت گفتند بانوی عظیم الشأن کربلا به همه بشریت و تاریخ اثبات کرده است که زن با وجود همه تلاش کوته فکران گذشته و حال، از جمله غربی های مستبد برای تعقیل زن، می تواند اقیانوس عظیمی از صبر و تحمل و قله بزرگی از خردمندی و تدبیر باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی جهاد روایت و تبیین را از دیگر ابعاد خردمندی و تدبیر عمیق حضرت زینب برشمردند و افزودند آن حضرت با روایت حقیقی تأثیرگذار و ماندگار کربلا فرصت نداد روایت دشمن بر واقعیت غلبه کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی پرستاری را موجب اجر مضاعف الهی دانستند و افزودند ایجاد امنیت خاطر برای بیمار، نزدیکان بیمار و همه مردم از دیگر ارزش‌های برجسته پرستاری است و جامعه پرستاری در واقع بگردن همه ملت حق دارد. ایشان با اشاره به خوشحالی مستکبران عالم از رنج ملت ایران که در حوادثی نظیر کمک به صدام برای بمباردمان کیمیاوی و ایجاد درد عمیق و رنج جانکاه برای مردم شهرهای مرزی ایران و نیز در مسائلی مانند تحریم دارویی ملت ایران کاملا آشکار شده است افزودند با توجه به این واقعیات وقتی پرستاران با تلاش و ایثار لبخند بر لبان بیماران و نزدیکانشان می نشانند در حقیقت در حال مجاهدت در مقابل استکبار کینه‌توز هستند که این کار ارزش مضاعف جامعه پرستاری در ایران اسلامی است. افراد مسلح ناشناس یکی از عالمان دینی شیعه در ولایت فراه افغانستان را ترور کردند. عارف عدیل مسئول مطبوعات فرماندهی امنیتی ولایت فراه شب گذشته گفت افراد مسلح ناشناس شیخ محمد اسماعیل موحدی را در ناحیه سوم شهر فراه به ضرب مرمی کشتند. تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت این ترور را بر عهده نگرفته است. این روزها ترور افراد در ولایت فراه افزایش یافته است. معاون سیاسی رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان میگوید جامعه جهانی نگران رعایت حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها در این کشور نباشد. مولوی عبدالکبیر شنبه شب در دیدار با خانم روزمری دی کارلو معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی و صلح در کابل گفت طالبان همکاری لازم را با جامعه جهانی برای رعایت حقوق بشر در افغانستان انجام می‌دهد. معاون سیاسی رئیس دولت موقت طالبان افزود در حال حاضر امنیت در سراسر افغانستان تأمین شده و نگرانی از این بابت نیز نیست. این سخنان در حالی است که شماری از اقلیت‌ها و همچنین دختران و زنان افغانستانی نسبت به محدودیت‌های ایجاد شده برای آنان در دولت طالبان معترض هستند و با گذشت حدود 4 ماه از به قدرت رسیدن طالبان زمینه حضور دختران در کلاس درس و زنان در محل کار خود فراهم نشده است. وزارت داخلی دولت موقت طالبان در افغانستان بر جلوگیری از کشت کوکنار و افزایش تولید مواد مخدر در این کشور تاکید کرد. وزارت داخلی طالبان امروز پس از انتشار گزارشاتی درباره افزایش کشت کوکنار و همچنین تولید مواد مخدر در افغانستان گفت دولت طالبان به زودی از کشت کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر جلوگیری می‌کند. بر اساس این گزارش وزارت داخلی طالبان مدیران و مسئولان جدیدی را برای مبارزه با مواد مخدر در ولایات افغانستان تعیین کرده است. این روزها برخی منابع در افغانستان از افزایش کشت کوکنار و همچنین تولید و قاچاق مواد مخدر در این کشور خبر دادند. در این زمینه روزنامه 8 صبح چاپ کابل در گزارشی نوشت تولید مواد مخدر در این کشور افزایش یافته است. افغانستان یکی از بزرگترین و اصلی ترین تولید کنندگان کوکنار و تریاک در جهان است. سفیر پاکستان در افغانستان به رسمیت شناختن دولت موقت طالبان در این کشور را منوط به تصمیم هماهنگ جامعه جهانی دانست. منصور احمد خان پس از دیدارهای اخیرش با مقامات دولت موقت طالبان گفت به رسمیت شناختن این دولت در افغانستان موضوعی است که به تصمیم هماهنگ جامعه جهانی بستگی دارد. سفیر پاکستان در کابل اظهار داشت موضوع این است که همسایگان افغانستان چه زمانی در یک روند مشورتی گرد هم می آیند و چه زمانی در منطقه و جامعه بین المللی درباره روی کرده و رسمیت شناختن هماهنگی شکل می گیرد. منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل همچنین در بخش دیگر سخنانش گفت برای جلوگیری از بی‌ثباتی در افغانستان که بیش از 40 سال ادامه دارد با تلاش‌های جمعی بازیگران سیاسی دخیل در قضایای افغانستان، منطقه و جامعه جهانی و نیز گفتگو با نیروهای سیاسی در داخل این کشور نیاز است. منصور احمد خان همچنین در ادامه ادعاهای برخی افراد و رسانه‌ها درباره مداخله پاکستان در امور داخلی افغانستان را رد کرد و افزود صلح دائمی در این کشور بدون حضور خارجی‌ها با خود افغانستانی‌ها برقرار می‌شود. ارزش پول ملی افغانستان افغانی در مقابل دلار آمریکا همچنان در حال کاهش است. مرکز مبادله ارز در افغانستان اعلام کرد یک دلار آمریکا امروز بیش از 108 افغانی مبادله شده است. این پایین‌ترین نرخ پول ملی افغانستان در برابر دلار آمریکا در 20 سال گذشته است. با به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان، قیمت افغانی در مقابل دلار کاهش یافته است. مسدود کردن بیش از 9 میلیارد دلار سرمایه بانک مرکزی افغانستان از طرف آمریکا، قطع کمک‌های خارجی به افغانستان عمدترین دلایل کاهش ارزش پول افغانی است. و مذاکره کنندگان ارشد 3 کشور اروپایی عصر دیروز در هتل کوبرگ ویانا با علی باقری معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کردند. این دیدار در ادامه رایزنی‌ها در ویانا در چارچوب مذاکرات ایران و گروه 4 جمعی 1 به منظور لغو تحریم‌ها علیه ایران برگزار شد. روز شنبه همچنین رایزنی‌ها در سطوح و فرمت‌های مختلف میان هیئت‌ها ادامه یافت. قرار است امروز نیز نشست‌هایی به صورت 2 و چند جانبه میان هیئت‌ها برگزار شود. علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلام ایران در مذاکرات ویانا دیروز در گفتگوی با بیان این که موضوعات اختلافی 6 دور مذاکره قبلی در ویانا هنوز حل نشده و روی میز است تصریح کرد ایران چیزی کمتر از برجام را نخواهد پذیرفت. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. عصرتان بخیر.
ساعت 3:10 به وقت افغانستان رسیدیم. از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنیم که با برنامه خودشان همراه شوند.
میبخشین من متوجه نمی‌شم که شما چی
می‌خواید.
بگویم که دوست می‌توانه سبز شود. اگر تو عهد نمی‌شه که
خیلی خلاچل قبل از مرگ
چند وقت میشه به شما فکر می‌کنم. حتی شب بخوابم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش داره.
داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان بانوی شب، قسمت 5، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز شنونده، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که جنیس دختر جوان زیبا و با استعدادی است که با مرد به نام یوهان ازدواج می‌کند. یوهان خیلی از او کلانتر است و نویسنده صاحب نام و شناخته شده است. وقتی جنیس با یوهان ازدواج میکنه، متوجه میشه یوهان ناجور است و کانسر داره. همچنین با مشکلات مالی زیادی روبرو شده و علاوه بر همه اینها مدت زیادی میشه چیزی نوشته نکرده. یوهان قبل از جنیس با زنی به نام مارتا ازدواج کرده و یک اولاد هم از او داره. جنیس به خاطر علاقه‌ای که به یوهان داره سعی میکنه با مشکلات او کنار بیایه و از یوهان به خوبی مراقبت کنه. اما یوهان حتی پیسه نداره به شفاخانه بره. او یک قرارداد برای چاپ کتاب نوشته کرده و پیسه ها را هم خرج کرده، اما چیز نوشته نکرده و قادر به نوشتن چیز هم نیست. جنیس که از ریزگی به نوشتن علاقه داره، رمان یوهانا به دست میگیره و شروع به نوشتن میکنه. او رمان را به بردلی مسئول انتشارات میده و میگه او را یوهان نوشته کرده. رمان جدید خیلی مورد استقبال قرار میگیره و شهرت یوهانا بیشتر از گذشته میکنه. این شهرت باعث میشه یوهان خودش گم کنه و واقعا فکر کنه او رمان خودش نوشته کرده. علاوه بر این، این شهرت باعث میشه مارتا همسر سابق یوهان برگرده و از یوهان طلب پیسه و حق و حقوق کنه. رفتار یوهان بیخی تغییر میکنه. او به خاطر بیماری که داره و هم به خاطر این شهرت کاذب فکر میکنه آدم کلانه است که نباید با جنیس ازدواج میکرد. مشاجره یوهان و جنیس اما باعث میشه حال یوهان بدتر شوه. جنیس به دوست خانوادگیش مایک زنگ میزنه و بلافاصله یوهان به شفاخانه میبرن، اما یوهان در شفاخانه از بین میره. جنیس تنها میمونه و شوک بعدی زمانی به جنیس وارد میشه که میفهمه یوهان خانه را به مارتا بخشیده و او حال هیچ جایی بر رفتن نداره. او هرچی به اطرافیانش میگه رمان یوهان او نوشته کده، کسی باور نمیکنه. او رمان جدیدش را بر بردلی میبره، اما بردلی او را ریشخند میکنه و از انتشارات بیرون میکنه. جنیس چاره ای نداره جز اینکه شهر را ترک کنه و زندگی تازه ش بسازه. حال بشنوید ادامه این داستان را.
جنیس، حالا میخوای چی کنی؟
گفتم که از این شهر میرم.
کجا میری؟ هیچ فکرش کردی؟
مایک، هیچ کس مرا باور نداره، حتی خود تو. وقتی برات گفتم اون رمان من نوشته کردم باور نکردی، اما من یک نویسنده هستم، کار جدیدم هم حاضر است.
نمیدارم از چه خاطری گفار میزنی جنیس، یعنی یوهان اون رمان آخر نوشته نکده؟
خودت چی فکر میکنی مایک؟ به نظر تو یوهان در شرایطی بود که بتونه رمان نوشته کنه؟ و هم با او حال بدش و ناجوریش به لحاظ روی اصلا تمرکز نداشت.
راستش نیست، باور کردن این موضوع خیلی بر من سخت است.
بر ما هم سخت است مایک، اما پروا ندارم. در هر صورت تو دوست خوبی بر ما بودی، من خوبیای خودت اذیت نمیبرم هیچ وقت.
میگم میتونم ترتیب بدم که مدتی یک جایی بمانی. گفتم که حتی میتونی بیای خانه ما.
تشکر، بهتر است که برم مایک. یک مدت باید تنها باشم تا خودم را پیدا کنم. من اشتباهات جبران ناپذیری در زندگی من انجام دادم، مثل ازدواج با یوهان.
بابت یوهان واقعا متاسف هستم.
خب مایک، وقت خداحافظی است.
امیدوار هستم که خیلی زود همدیگر را ببینیم.
برمیگردم.
بر من نامه روان کن، مراقب خودتون باش.
تشکر مایک، خوبیت از خاطرم نمیره.
جنیس تنها با یک چمدان عازم خط راه آهن شد. خودش هم نمیدانست کجا باید بره. از همین خاطر وقتی میخواست تیکت بخره گفت اولین قطار به دورترین مقصد. دو سال بعد،
خدای من، این خراب شده دروازه نداره؟ چرا بدون اجازه وارد میشی؟
باید عزیزم شکایت کنی بردلی، سعی کو میگم.
بته، چی هستی؟
بگی.
ها؟ ای... این چتیاس چی هست دیگه؟
خودت سعیلش کن دیگه.
متوجه نمیشم.
چطور متوجه نمیشی؟ کتاب است.
بله میبینم.
یک رمان به نویسندگی خانم جنیس اندرسون. ببین دیگه.
چی؟
ای بابا.
خدا من.
در پوش کتاب کلون نوشته است نمیبینی؟
غیر ممکن است. غیر ممکن است.
میگو میزن یک چلباز است. باید ازش شکایت کنه بردلی.
چطور رمان به نام یک زن چاپ شده؟ چطور این رمان رو چاپ کردن؟ عجیبه است.
نوشته های یوهان به نام خودش چاپ کرده دیگه. میبینی که باید همیاله بریم ازش در پلیس شکایت کنه. این زن چلباز است. باید از زن چلباز شکایت کنه. فهمیدی؟
چطور تانسته این کار رو بکنه؟ خدای من
چطور تانسته؟ با من میای یا ما خودم تنها برو؟
این موضوع حتما باید بررسی شده. اجازه بده خب من انتشاراتو میشناسم. باید درشان تلگرام روان کنم.
حتما این کارو بکن.
حتما.
زودتر.
حتما
این کارو میکنم. این کارو بکن.
با چاپ کتاب جنیس و استقبالی که از کتاب شده بود، جنیس وضعیت مالی خوب پیدا کرده بود. اغلب نشریات خوش داشتند با جنیس مصاحبه کنند. جنیس کم کم به شهرت دست یافته بود و همه جا اعلام کرده بود که رمان آخر یوهان نوشته خود جنیس بوده، نه کسی دیگه ای.
خیلی خوشحال هستم خودت میبینم جنیس.
من همینطور مایک.
خب چقدر قرار است در شهر بمانیم؟
فکر نمی کنم خیلی بانم. چند تا جلسه با نویسنده های دیگه دارم. بزودی پس میرم.
مثل این که خاطرات خوب از این شهر نداری.
راستش نه. وقتی که از این شهر رفتم در قطار تمام طول راه گریه کردم. از همه چیز بیزار بودم. به شدت تنها شده بودم و شکست خورده بودم مایک.
اما نام خدا خیلی خوب به نظر میرسه، حالت بهتر است.
تشکر. راستش داستان زندگی خودم نوشته کردم. همو احساسایی که داشتم. باورم نمیشد که یک نفر پیدا شه و نوشتای مرا چاپ کنه. حالی هم باورم نمیشه که اینقدر از نوشتای استقبال شده.
ما یک عذرخواهی به خودت بده کارستون. باید مرا ببخشی جنیس که خودت باور نکردم.
هیچ کس مرا باور نکرد مایک. پروا نداره. گذشت. دهید سال خیلی سختی کشیدم اما خب بالاخره تانستم خودم را ثابت کنم. این برام مهم است.
تو زن بزرگ هستی جنیس. لیاقت بهترین ها رو داری. اثبات
تشکر. تشکر مایک. مارتا و بردلی از من شکایت کردن.
چی؟
به جرم دزدیدن نوشته‌های یوهان و چاپ کردنش به نام خودم.
البته هم چیزای شنیدم اما تشویش نداشته باش. من به دادگاه به نفع خودت شهادت میدم.
تشکر مایک. ثابت کردنی که این نوشته از من از هیچ کار سختی نیست.
همون قسم که جنیس پیش بینی میکرد، دادگاه به نفع او شهادت داد. بعد از تحقیق های زیادی که روی نوشته های یوهان و جنیس انجام شد، تیم تحقیق کننده به یک نتیجه رسیدند که جنیس بیگناه است و همینطور نویسنده خوبی است که تنها به خودش متکی است. ای پیروزی در دادگاه محبوبیت جنیس را بیشتر کرد.
جنیس یک لحظه خواهش میکنم. یک لحظه.
بله.
خوب هستی خودت؟
تشکر.
واقعا متاسف هستم جنیس. من نمیدانم چی باید بگویم.
لازم نیست چیزی بگویی بردلی.
من او روزی که رمانت بر ما آوردی تا چاپ شد قبولش نکردم. اینال واقعا پشیمان هستم. حقیقتا میگم من تو را جدی نگرفته بودم جنیس.
پروا نداره بردلی، هیچ کس مرا جدی نگرفت.
ما دوستان خوبی بودیم، میتونیم هنوزم با هم دوست بمانیم.
منظورت چیست؟
خب خودت میدانی من صاحب یک انتشارات هستم که با نویسنده های معروف کار کردیم و کارم میکنم، رقم شوهر خودت یوهان. خب میتونم با تو هم باز کار کنم، همکاری خوبی با هم داشته باشیم.
چقدر جالب. یادت هست که مرا از انتشاراتت بیرون کردی؟
جنیس، بهتر است درباره گذشته با هم گپ نزنیم.
متاسف هستم بردی.
چرا؟
من در شهری که زندگی میکنم دوستای خوبی پیدا کردم که اتفاقا انتشارات هم دارن.
خب بله، انتشارات هم دارن. فکر نمیکنم نفوذ مرا داشته باشن.
کم کم با نفوذم میشن. من صبرم زیاد است.
باور کن پشیمان میشی جنیس. من میتونم تو را به جایی برسانم که هیچ کس فکرش هم نمیکنه. رقم یوهان.
یوهان؟
بله.
تو زیادی یوهان کلان کردی بردلی. از او چیزی ساختی که نبود. با مان خدا.
جنیس بعد از مدت کوتاهی تانست رمان بعدی خودش چاپ کنه. رمان های او خیلی زود محبوبیت پیدا کرد و بعد از او بود که نویسنده های زن آثار خودشان را به انتشارات دادن و یک نهضت به وجود آمد برای ادبیات زنانه.
انعکاس برنامه‌ای است که همه روزه بجز جمعه ها تقدیم شما همراهان ارجمند می‌گردد و به تحلیل مسائل مهم روز می‌پردازد. این برنامه آماده است. دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. باز هم افتخار پیدا کردیم در خدمت شما عزیزان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری و برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میکنیم. امیدواریم که شما فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. بازنگری در تشکیلات اردوی افغانستان توسط طالبان، و نگاهی به کارنامه ادبی استاد رهنورد زریاب در نخستین سال روز درگذشت این نویسنده افغانستانی. یک مقام ارشد طالبان ضمن انتقاد از دولت پاکستان و اسلامی نبودن نظام سیاسی در این کشور از کشورهای سازمان همکاری اسلامی خواست در نشست آینده خود در اسلام آباد دولت موقت این گروه را به رسمیت بشناسند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست طالبان ضمن استقبال از نشست سازمان همکاری اسلامی که در مورد افغانستان برگزار میشه گفته که طالبان خواهان روابط خوب با کشورهای عضو این سازمان هستند. مجاهد از اعضای این سازمان خواسته که از حکومت سرپرست طالبان حمایت کنند و آن را به رسمیت بشناسند. وی به این رسانه گفته که ما برادر آنها هستیم و آنها باید از ما حمایت کنند و دولت افغانستان به رسمیت بشناسند. ما به شناسایی، حمایت و همکاری اونا نیاز داریم. این در حالی است که سفیر پاکستان در کابل تاکید کرد که حکومت طالبان نمیشه به رسمیت شناخت مگر ای که جامعه جهانی در این باره تصمیم بگیره. منصور احمد خان گفت موضوع به رسمیت شناختن طالبان همیشه مورد بحث همسایه های این کشور بوده، ولی تا زمانی که با جامعه جهانی در این مورد هماهنگی نباشد هیچ کشوری نمیتواند آن را به رسمیت بشناسد. منصور احمد خان سفیر پاکستان اظهار داشت که برای پایان دادن به بی‌ثباتی در افغانستان که از 45 سال پیش ادامه داره باید بازیگران سیاسی افغانستان و منطقه و همچنین جوامع بین المللی با یکدیگر همکاری کنند. وی افزود که این تلاش ها باید با گفتگو میان نیروهای سیاسی در افغانستان همراه باشه، اما بدون چنین گفتگوهای دستیابی به صلح پایدار، حکومت و چارچوب سیاسی فراگیر که تضمین کننده حقوق بشر از جمله حقوق زنان و حق کار و تحصیل باشه غیر ممکن است. سفیر پاکستان مداخله پاکستان در امور افغانستان را بی اساس خواند و گفت که اگر ثبات در افغانستان نباشه پاکستان متضرر میشه. وی تاکید کرد که حضور نیروهای خارجی در افغانستان باعث طولانی شدن جنگ در افغانستان شد. در همین حال عبداللطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی افغانستان از طالبان خواست که نظام فدرالی در افغانستان ایجاد کنند. پدرام در صفحه توییتر خودش نوشته از طالبان می‌خواهیم از همین اکنون برای ایجاد دولت فدرالی فکر کنند و تن در بتن. گفته‌های پدرام در حالی صورت می‌گیره که پیشتر جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم بر ایجاد ساختار دولت فدرال در افغانستان تاکید کرده بود. رهبر حزب کنگره ملی افغانستان پیش از این هم بارها تاکید کرده بود که ایجاد یک حکومت فدرال یگانه راه حل بحران فعلی افغانستان است. وزارت دفاع حکومت طالبان با نشر اعلامیه‌ای گفته که یک کمیته کاری ویژه 20 نفری برای بازنگری در تشکیلات ارتش جدید افغانستان کارش آغاز کرده. در این اعلامیه آمده که این کمیته به دستور وزیر دفاع حکومت طالبان برای ارائه طرح‌های مفید و مؤثرسازی تشکیلات ارتش ایجاد شده و مسئولیت دارد تا هر چه زودتر ایجاد یک ارتش متحد، منضبط، مجهز، صادق و با مسئولیت در چارچوب وزارت دفاع ملی بر اساس ضروریات و نیازمندی‌های دولت و نظام اسلامی سازمان بده. ماه پیش مولوی فصیح الدین رئیس ستاد ارتش حکومت اسلامی طالبان گفته بود که در تشکیل ارتش جدید افغانستان از افراد مسلکی حکومت پیشین که در فساد دست نداشته باشند کار گرفته خواهد شد. قاری فصیح الدین در یک مصاحبه با الجزیره عربی گفته بود که این گروه می‌خواهد 150 هزار سرباز را در ارتش جدید افغانستان جذب کند. همچنین امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان یک ماه قبل در نشستی در انستیتوت مطالعات استراتژیک پاکستان که از سوی حکومت این کشور تمویل میشه در پاسخ به سوالی گفت که کشورش به اردوی کوچک نیاز داره که افراد آن وفادار، متحد و وطن پرست باشند. در همین حال مفتی لطیف الله حکیمی رئیس کمیسیون تصفیه طالبان میگه که امریکایی‌ها پس از خروج از افغانستان همه تجهیزاتی را که در سال‌های قبل به این کشور کمک کرده بودند با خودشان بردن یا تخریب کردند. وی در مصاحبه اختصاصی با همکارم عزیز زاهد با اشاره به برخی گزارش‌ها درباره کمک نظامی 88 میلیارد دلاری آمریکا به افغانستان در دولت سابق افزود، آمریکا هنگام خروج از افغانستان همه تجهیزات نظامی و سلاح‌های اعطا شده به دولت سابق کابل تخریب کرد یا با خودش برد. مفتی لطیف‌الله حکیمی اظهار کرد آمریکایی‌ها زمان ترک افغانستان بیش از 70 فروند بالگرد را تخریب کردند. این مقام طالبان اضافه کرد آمریکایی‌ها غیر از پرورش جاسوس و گسترش فساد در افغانستان هیچ دستاوردی برای این کشور نداشتند. لطیف الله حکیمی همچنین اخراج 1300 نفر از صفوف طالبان به اتهام سوء استفاده از نام این گروه تایید کرد و افزود طبق فرمان رهبر طالبان کسی حق آزار مردم نداره حتی اگر داعشی باشند، بلکه باید مطابق با جرم خود محاکمه شوند. قسمت نخست این گفتگو رو با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاریکی شما شاهدی انقلاب بودین، خارجی ها رفتند اینجا، اداره کابل سقوط کرد، امارت اسلامی افغانستان دفعتن وحدتن یعنی به اقبار بر بسیاری از ولایات پرنفوذ به شمول پایتخت کشور حاکم شد. در این زمان چون یک یونیفرم خاص برای مجاهدین مرسم افغانستان بود، بغیر از لونگی و پتو همچنان یک توپنگ، بعضی از افراد استفاده جو، اشخاصی که استفاده جو بودند، فرصت طلب بودند، آنها داخل صفوف نیروهای مرسم افغانستان شدند و شکایات رسید به مقام رهبری و همچنان با ما شکایت میرسید که مردم اذیت میشن، در بعض جاها خانه‌های مردم تلاشی میشن. مرسم افغانستان تصمیم گرفت تا یک کمیسیون را ایجاد کند تا جلوگیری از کارهای خودسرانه بکنند و همچنان صف را تصفیه کنند. در نتیجه یک صفی پاک، یک اردوی پاک داشته باشیم.
شما در قدم نخست به حیث سرپرست وزارت دفاع افغانستان، یک وزارتخانه بسیار حساس و مهم وارد کابل شدی و یک صلاحیت بزرگ با سقوط کابل شما به دست گرفتی، یعنی سرپرست وزارت دفاع شدی، صلاحیت خاص داشتی. وقتی وارد کابل شدی یا خصوصا این صلاحیت بزرگ، خصوصا یک وزارتخانه نظامی که از بود نظامی شما حکومت را سرنگون کردیم، وزارت دفاع را چی گونه یافتی و گزارش هایی بودن که بی‌نظمی ها یا هرج و مرج یا دستبرده ها با برخی وسایط و وسایل حساس دولتی چیز یا حاکمان مسئولان پیشین زده بودن یا قبل از اینکه شما به حیث سرپرست وزارت دفاع افغانستان وارد وزارتخانه شوی از سوی افراد و همکاران شما چیز قابل لمس و قابل یادآوری دست زده شده بود؟
قبل از حاکمیت مرسم افغانستان کسایی که اینجا بودن یک اداره مرده میشد. شخص افرادشان و مسئولینشان که میرفتند بسیاری از اسلحه، مهمات و همچنان وسایط و وسایل را با خود بردند. همچنان شاید پنهان کرده باشند در بعضی مناطق. خصوصا کسایی که فرار کردند، از کشور خارج شدند، آنها یک افغانی را هم در تمامی وزارت دفاع ملی نگذاشته بودند. دیگه ادارات تا جایی که ما خبر داریم، آنها چیزی که بود هم سپاه را شکستنده و به سر برده بود. نقد چیزی چندان بلکه یک افغانی هم نبود در تمامی وزارت دفاع ملی. ما که آمدیم چند تا دیوالای ما بودند، از قندار آمدیم، اینجا روش سوم یا چهارم فتح کابل بود. اینجا رسیدیم، اینجا چور تالان شده بود قبل از حاکمیت. و در اثنایی که مجاهدین نامدن آنها رفتن در همین مابین قسم یک چور چپاول شده بود. بعد از اون ما کار شروع کردیم، از سوزن گرفته، از یک سوزن، از یک میخ گرفته تا تانک و تیاره، همه چیزا را، همه تجهیزات، همه وسایط، وسایل، اسلحه، مهمات، همه چیزی که مربوطی وزارت دفاع ملی میشد همه را ثبت کرده، همه را تحفظ کرده. کاری اولین ما نقصتین ما مهمی بود که همین چیزها را تحفظ کنیم. بعد از ورودی ما انشالله تلا چیزی بزایه نشد.
با افغانستان خصوصا در بود نظامی، کمک های نظامی بسیار حساس و قابل ملاحظه صورت گرفتن. شما گفتی که تا یک حدی شده بود، خصوصا ماموران قبلی. در مجموع این سرمایه با ارزش ملی نظامی افغانستان تا چی حد مسئول است یا یک ثبت و سجل داره یا خصوصا کمیسیون شما صلاحیت داره که تا چی حد ایران مسئول کند و ثبت و سجل شوه؟ یعنی در مجموع اون کمک های میلیارد دلاری که رئیس جمهوری پیشین آمریکا ترامپ گفت که 88 میلیارد دلار از بود نظامی با این کشور کمک شده و وسایط و سلاح مانده، فیصدی چقدر قابل تشویش برای شما یا قابل ملاحظه پابرجاست؟
از کمک 88 میلیاردی یک شمعی برای شما بگویم که چی کمک بود. از این میز گرفته تا این گلاس و هر یک با یک مصرف گزاف، یه همش دائمی حساب شما راست. و چیزی که آنها خورده و بردند بس چی مانده باشه برای افغانستان؟ هیچ نداده. و شما میفهمی آنها که میرفتند بیش از 70 پروند هلیکوپتر نظامی را آنها تخریب کرد. ای چرا؟ حق ملت نبود. یک مرتبه پیشتر وقتی سقوط مرسیم افغانستان در 2001 آنها میام افغانستان همه چی همه چیز افغانستان شکنجه کردن، همه را بردن، زدن، سوختاندن، هیچ نمان. وقتی که آنها حاکم شدن بعض آنها هلیکوپترها را میخرید، این هلیکوپترها تمامی هلیکوپترها حساب است لیکن افغانستان داده، همه هلیکوپترها را تخریب کرده رفتن. برای افغانستان هیچ نفع نفی یک افغانی را نداد، بغیر از اینکه اینجا یک پحشا و منکر دامن زدند، ساختند، کار کردن و برای خود باسیست را شاید پشتی سر گذاشته باشد که برشان خدمت میکنه. بغیر از اینکه آنها اینجا یک کار را کردن، هیچ نفع به افغانستان از دستشان نرسیده. و یکی چیزی که برای ما مانده بود از تجهیزات نظامی، بیاین به این یک نقطه یا هم را سبسیل کرد. چرا که این مربوطی سر مفتیشت میشه، چون سر خودم سر مفتیش هستم. این مربوطی پیشترم مربوطی وزارت دفاع میلیه، در چوکات وزارت دفاع میلیه میکارا ما شروع کردیم. وقتی که سر مفتیش شدم، خود به خودم این چیزها مربوطی ما شد که تثبیت شود، تحفظ شود و یک جایی به جایی مسئول انتقال شد. بعد از اون انشاءالله تا چیزی عین شده. البته باید یادآور شد که چیزی که به افغانستان آمده آنها با خود برده یا تخریب کردن.
بحثایی که در این اواخر خصوصا شما هم تایید کردی که بیرون از کشور خصوصا به طرف پاکستان گزارش های از قاچاق سلاح بودن، افراد شما بازداشت کردی، سلاح های بسیار قیمتی را به دست آوردی و این طالب هایی که کار کرده بودن تقدیر شدن، کسایی که در پکتیکا بود غالبا
پکتیکا
بودن. در مورد جلوگیری از قاچاق اسلحه با ارزش افغانستان پلان خاص داری؟
تمامی سرحدات کشور را توسط 6 لواء، هر لواء شما می فهمید که از 2000 تا 2800 نفر منصوبین سرباز آدار شش لواء تمامی مرزای کشور را تحفظ میکنند. و قبل از اون چون حالت غیر عادی بود، شاید خورد و برد شده باشه. خوردم شد، بردم شد، بس باز جا. لیکن شما دیدید که دستگیر شده، همه کسان دستگیر شده، محکمه سپرده شده. و بعد از اون در آینده شرطاله بایتر با این رقم که چون شده بود کساها و افسانه ها رو برون خواهیم شد انشاءالله.
بحث اخراج کردی از صفوف خودتان، تقریبا گفتی که بیش از 1300 نفر اخراج کردی. قبلا یک گفتگوی با شما داشتیم که گفتی در میان این افراد مشکوک به عضویت در گروه داعش در صفوف شما که اخراج کردی هم هستن. واقعا چنین افرادی هم هنوز هم هستن؟ شناختی مشکوک است یا افراد تثبیت شده؟
بله، دو سه تا زیاد نیست.
خب گفتگوی همکارم عزیز زاهد را شنیدید با لطیف الله حکیمی، رئیس کمیسیون تصفیه طالبان. بخش نخست این گفتگو را امروز تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. انشالله در برنامه آینده بخش دوم این گفتگو هم تقدیم شما دوستان خواهد شد و عمدتاً در ارتباط صحبت خواهد شد که چرا در افغانستان در واقع با تغییر نظامی که صورت میگیره کل ساختار اردو در داخل افغانستان متلاشی میشه و یک اردوی جدیدی تشکیل میشه با افرادی که ممکنه آموزش هم ندیده باشن و کارآمدی کافی رو نداشته باشن، در حالی که در هیچ جای دنیا چنین چیزی را نمیبینیم. در تمام دنیا اگر تغییر نظامی هم اتفاق میفته ممکنه که سران اردو تغییر بکنن، اما در واقع سربازان و بقیه کادر اردو سر جای خودشون باقی میمونن. اما در افغانستان کاملا با تغییر نظام اردوها متلاشی میشه و اردوی جدیدی تشکیل میشه. در برنامه آینده انشاءالله همین موضوع بررسی خواهد شد.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و البته دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 21 قوس اولین سالگرد در گذشته رهنورد زریاب، نویسنده و روزنامه‌نگار شناخته شده افغانستانی است. مردی که زندگی در غرب را رها کرد، به افغانستان آمد تا در کنار مردمش زندگی کند و در سالهای آخر عمرش راهنمای نویسندگان جوان سرزمینش بود. محمد اعظم رهنورد زریاب از نویسندگان معاصر افغانستان در عرصه ادبیات داستانی بود و در طول زندگی حرفه‌ای خودش آثار ارزشمندی در این رابطه از خود به یادگار گذاشت. محمد اعظم رهنورد زریاب در سال 1323 در کابل به دنیا آمد. سال 1344 در رشته خبرنگاری در دانشگاه کابل پذیرفته شد و سال 1350 با بورسیه دولت بریتانیا برای ادامه تحصیل در همان رشته به ولز جنوبی رفت. او در طول سالهای زندگی خودش در کنار نوشتن چند سمت دولتی داشت. در دهه 50 به زندان رفت و در سالهای حکومت طالبان به فرانسه مهاجرت کرد. زریاب که در طول سالهای دوری از وطن دلش در کوچه پس کوچه های کابل جا مانده بود، سال 1382 به کابل بازگشت و به عنوان مشاور وزیر اطلاعات و فرهنگ فعالیت کرد و در سالهای اخیر در کنار نوشتن کتاب در یکی از رسانه‌های خصوصی افغانستان فعالیت داشت. از استاد زریاب تا کنون آثار زیادی در ایران و افغانستان منتشر شده. چند سال قبل مراسم تجلیل از زریاب با حضور وی در تهران برگزار شد که نویسندگان و پژوهشگران ایرانی از مقام علمی این نویسنده برجسته افغانستان تجلیل کردند که زریاب در این مراسم ضمن تشکر از آنان گفت:
دوستان فرزانه، خانم ها، آقایان، درود گرم بر شما. دوستانی که درباره من و کارهای من سخنهای بسیار صمیمانه گفتند، مرا غرق دریای خجالت کردند. من همین اکنون فکر میکردم چگونه به این سخنها پاسخ نیک بدهم. سرانجام بدین باور رسیدم که باید بیشتر و بیشتر کار کنم تا خودم را شایسته این داوری ها و این سخن هایی که گفتند بسازم. من مرهون و مدیون و بدهکار تمامی نویسندگان بزرگ جهان، پژوهشگران بزرگ جهان و نظریه پردازان بزرگ جهان هستند. در این میان نقش نویسندگان ایران، پژوهشگران ایران و مترجمان ایران سخت برجسته است.
ساعتی قبل همکارم بصیر احمد حسین‌زاده در رابطه با کارنامه رهنورد زریاب گفتگویی داشته با منوچهر فرادیس، نویسنده و پژوهشگر افغانستانی و مدیر انتشارات زریاب در کابل، که بخش نخست این گفتگو را با هم میشنویم.
به نام پروردگار بخشاینده و مهربان، با درود و سلام به شنونده های رادیوی شما، اولین سالگرد سفر ابدی استاد محمد اعظم رهنورد زریاب به همه دوستدارانشان تسلیت میگویم. خب ما در افغانستان از انگشت شمار نویسنده و شاعرایی را داریم که کارنامه پرباره مثل استاد زریاب داشته باشند و فکر میکنم زیاد نیاز به معرفی نباشه، اما برای شنونده های رادیوی شما من چند کلمه مختصر میتونم بگم که محمد اعظم رهنورد زریاب در واقع قله داستان نویسی مدرن افغانستان است و ما در داستان نویسی مدرن ما که آغاز این راه از 1398 هجری خورشیدی که با جهاد اکبر مولوی محمد حسین پنجابی شروع میشه، در این روند، در این روال هیچ چیزی به درخشانی و بزرگی و عظمت و حجم آثار محمد اعظم رهنورد زریاب نیست. استاد زریاب هم در داستان تا شخص صاحب سبک و صلاحیت و در واقع سخن است در ادبیات داستانی افغانستان و ادبیات داستانی حوزه زبان فارسی. ما در بخش رمان هم رمان‌های قابل توجه آفریده که نمیشه به سادگی از کنار از اونها گذشت. در کنار نوشتن آثار داستانی که او نویسنده بود، یک پژوهشگر به تمام معنا هم بود که پژوهش‌های به نحو تاریخی و ادبی از او که ارتباط داره به گذشته ادبیات داستانی افغانستان و کلن ادبیات فارسی و همچنان بررسی روی شخصیت‌های اسطوره‌ای و حماسه‌ای جهان که در مقاله پایان کار سیروینتن آمده، همه اینها از استاد زریاب یک شخصیت چندبودی و یک شخصیت ممتاز فرهنگی ساخته. در کنار این مسائل، تسلط ایشان بر ادبیات، تاریخ، فلسفه، جامعه شناسی و حتی تا اندازه زیاد دین از او یک شخصیت و چهره چندبودی ساخته بود بود که میتونم این گونه بگویم که باری در کتابخانه‌شان وقتی کتاب‌های اهدایی بزرگان ایران زمین می‌دیدم، خودش با یک نوع حالت چگونه بگویم، یک حالت شرم برای من یاد می‌کرد که شما ببینید این بزرگان، این عزیزان، این دانشمندان ایران اکثرشان وقتی کتاب امضا کردن پیش نام من استاد نوشتن، که خودشان این گونه میگفتن که من خودم خدا در این حد و در این سطح نمی‌بینم. این نشان میداد که بزرگان چون باستانی پاریزی، چون بزرگان چون باستانی پاریزی، علی بهباشی، جلال خالقی مطلق و بقیه شخصیت ها و بزرگان ایران زمین کتابایشان وقتی اهدا کرده بودن میدانستن که رهنورد زریا کیست که پیش نام از اون مینوشتن استاد.
یکی از دغدغه‌هایی که استاد زریاب هم واردش بحث زبان در افغانستان بود که ایشان خیلی توجه جدی داشت، خیلی توجه میکرد بر درست نویسی، که این خیلی یکی از دغدغه‌های بود، همیشه تاکید داشت و خیلی هم آثار خوبی در این زمینه ارائه کرد، تونست برخی تربیت کنه که در این زمینه به هر حال توجه جدی نشان بدن. در این مورد اگر یک مقدار، چون با توجه به که خب شما از نزدیک با استاد زریاب آشنا بودین، کمی توضیحات بفرمایید در رابطه با این دغدغه استاد زریاب.
ما یک بحث داریم در میان کتاب شناسا و نسخه شناسا که درباره زنده یاب ایرج افشار این سخن معروف میگویند که شما کتاب را از قرن 4 5 3 به زبان فارسی، چی نسخه خطی چی نسخه غیر خطی، را شما نام نویسنده و نام کتاب را میبرداشتین و این نسخه را به دست جناب ایرج افشار میدادین، اونا بدون مکس و تأمل برای شما میگفت که این نسخه متعلق به کدام قرن است و این نثر یا این نظم متعلق به کدام عصر زبان ادبیات فارسی. استاد رهنورد زریاب در نثرش، در کافی نویسیش و درست نویسیش چون این نشانه ای از در ادبیات داستانی ما و در کل ادبیات ما، یعنی کسی با ادبیات آشنا باشه و بدانه این مسائل، شما یک جلد از کتاب استاد زریاب بدون نام نویسنده و نام کتاب به ایشان بدهید و بسیار راحتی میدونن که نثر رهنورد زریاب است. اینی میتونم بگویم که در استفاده و کار برد واژگان بسیار بسیار دقیق بود. اگر ما این پیوند را بزنیم با گوستاو فلوبر فرانسوی که میگفتن از آغاز صبح تا شب گاهی یک جمله می نوشت و این یک جمله را آنقدر حق اسلامی کرد که به دلش می شد یا آن چیزی که می خواست. ما این گونه می کنیم بگوییم که در آثار استاد زریاب واژه‌هایی که استفاده شده، این واژه ها همین قسم الله بختکی یا سر خود نامده، هر واژه در جای خود است و مفهوم و معنای درست را ارائه می کند و به حق و بدون شک ما یکی از بزرگترین محبت‌های زندگیم این را می‌دانم که زیر دست استاد و زیر نظرش کتاب‌هایش وقتی چاپ می‌کردیم، من چقدر از این آدم باریک‌بینی، حساسیت و جدیت حتی روی یک نیم فاصله یاد گرفتم و دیدم که این چقدر منظم است، بدون مبالغه و بدون اهانت به دیگرانی که من در این 10 سال در نشر زریاب کار کردم، هیچ کس با دقت ایشان من ندیدم، با آنکه ایشان کار با کامپیوتر نداشتن، اما چنان دقیق و منظم روی فاصله و نیم فاصله و جدا نویسی ها و پاکیزه نویسی ها بودن که من هنوز از خرمن دانششان مستفید می شوم و می آموزم. و حق استاد زریاب یکی از پاکیزه نویس و درست نویسترین نویسندگان معاصر زبان و ادبیات فارسی بوده که کتاب هایشان بدون استثناء از کتاب های داستانیشان تا کتاب های پژوهشیشان در این عرصه مصداق این سخن ما هست و ما به صراحت می بگوییم که او یکی از زیباترین زیبا نویس ها و درست نویس های این فرزمین بود که نسل بعد از ما و چند وقتی که اینجا مکتب ها یا مدرسه ها جریان داشت، عده‌ای از دانش آموزان و دانشجویان را استادان جوان مدرسه ها و مکتب ها یا دانشگاه ها ترغیب می‌کردند که برای درست نویسی، برای فصاحت، برای جمله های شیوا و کوتاه و منظم شما کتاب های استاد رهنورد زریاب بخوانین و این کتاب ها در درست نویسی و پاکیزه نویسی شما میتونه بسیار کمک بکنه. و ما به استثنای دوستی نویسنده و پژوهشگر دیگر در افغانستان که استاد باختری و امثال ایشان باشه، کسی دیگر نمیتونم مثال بتونم که با این دقت، ظرافت و به ویژه تسلط و ادبیات کلاسیک زبان فارسی این نثرهای فاخر را آفریده باشه و از خود به میراث باشه.
خب، گفتگویی بود از همکارم وسیر احمد حسین‌زاده با منوچهر فرادیس، نویسنده و پژوهشگر افغانستانی و مدیر انتشارات زریاب در کابل که بخش نخستی گفتگو رو تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم و انشالله بخش دومش رو در برنامه آینده تقدیم خواهیم کرد در ارتباط با کارنامه استاد محمد اعظم رهنورد زریاب. اما ما در خدمت شما هستیم، ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد آصف شینواری در جلال آباد. میخواییم که در ارتباط با بالا رفتن قیمت مواد غذایی در جلال آباد با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم، یعنی با آقای شینواری صحبت بکنیم و شما عزیزان شنونده بشنوید، با توجه به این مسئله که خب متاسفانه ارزش پول ملی افغانستان کاهش پیدا کرده و خودش باعث بالا رفتن قیمت اجناس در داخل افغانستان خواهد شد. آقای شینواری درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم. آقای شینواری گزارش شما رو میشنویم.